ماندنی، دکترای کاردرمانی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی.
در خدمتتون هستم با نکته دیگه در خصوص توانبخشی و مراقبت از سالمندان. در خصوص استقلال سالمندان و اینکه زندگی فعال و مستقلی داشته باشن صحبت کردیم و اشاره کردیم که خب این موضوع خیلی مهمه. ما هم هدفمون توی توانبخشی مخصوصا کاردرمانی این هست که سالمند رو به سمت استقلال سوق بدیم و به سمت اینکه خب زندگی فعالی داشته باشه. ولی یکی از چیزهایی که توی این زمینه میتونه خیلی کمک کنه و مواردی که میتونه فضا رو مناسب کنه اینه که باید خب محیط زندگی اونها هم سازگار باشه با شرایط فرد سالمند و این امکان رو برای استقلال فراهم بکنه. یعنی وقتی که فرد سالمند نتونه با محیط زندگیش تطبیق پیدا بکنه، خب این باعث میشه که به دیگران وابستگی پیدا بکنه. به این منظور خب باید یه سری تغییرات و یه سری تطبیقات تو محیط زندگی فرد سالمند ایجاد بشه. مثلا اینکه یه تغییراتی توی خانه، توی چیدمان وسایل منزل، پله ها اگر پله هست حالا در صورت امکان رمپ ایجاد بشه، رمپ نصب بشه، حمام، دستشویی طوری که حالا یا مت گذاشته بشه، وسایلی که کف حمام و دستشویی رو بپوشونه و خب مانع سرخوردن فرد سالمند بشه، نصب نرده هایی یا دستگیره هایی برای اینکه فرد سالمند بتونه دستش رو به اون را بگیره و تعادلش رو راحت تر حفظ کنه. اینها یه سری تغییراتی هست که میشه توی شکل خونه و حالا ساختار خونه ایجاد کرد برای اینکه فرد سالمند بتونه حد اکثر سازگاری رو داشته باشه. همچنین توی حالا جایگذاری وسایل برای اینکه بشه دسترسی بهتری رو فرد سالمند به اونها داشته باشه. مثلا توی آشپزخونه وسایل به جای اینکه توی کابینت‌های بالاتر قرار بگیرن، بیان توی کابینت‌های پایین قرار بگیرن که فرد سالمند خیلی راحت‌تر بتونه به اونها دسترسی داشته باشه. اینها همه نمونه‌هایی از تغییراتیه که حالا خیلی هم ساده هست، به نظر ساده میاد، ولی میشه تو خونه ایجاد کرد و محیط خونه رو متناسب با فرد سالمند تطبیق و سازگار کرد برای اینکه جلوگیری بکنه از وارد شدن آسیب به فرد سالمند و امکان زندگی، حرکت و جابجایی فرد سالمند رو به صورت مستقل فراهم کرد. و اینها چیزاییه که معمولاً کاردرمانگران بهشون توجه میکنن و بازدیدی که با از منزل ایجاد میکنن یا مشاوره‌ای که به خانواده و مراقبین فرد سالمند میدن، این آموزش ها رو به اونها میدن و این نیاز فرد سالمند رو مرتفع میکنن. و نکته دیگه افزایش سازگاری و تطبیق پذیری خود خانواده است. این هم نیاز به آموزش داره. خب توی دنیای امروز مخصوصا توی کشورهای در حال توسعه تقریبا 85% از فرایند مراقبت از فرد سالمند بر عهده خانواده است. و خب تو کشورهای در حال توسعه، حتی تو کشور خودمون هم میبینیم که حالا یه سری مسائل مثل تعصبات اجتماعی، مسائل فرهنگی یا حتی مشکلات اقتصادی و اینها باعث میشه که فرد سالمند رو اعضای خانواده بیشتر ازش نگهداری کنن، کمتر نیازش رو به توانبخشی نادیده بگیرن و فکر کنن خب همه اینها مسائل نگهداری بر عهده خانواده است. و خب اینها هم مسائلی که نیاز به آموزش داره، باید بهشون توجه بشه و توی جامعه حتما باید فرهنگ سازی بشه.
با افزایش سن بدن شروع به تحلیل رفتن می کند و روش های درمانی و نگهدارنده و نیز تجهیزات پزشکی مناسب می تواند به زندگی مستقل سالمندان کمک کند.
بله، ممنونم از خانم قندی. آقای دکتر بوداغ‌آبادی مهمان برنامه هستند در برنامه مجله سالمندی. آقای دکتر، ما قبل از اینکه بریم راجع به در واقع ملاحظات یا مراقبت از دستگاه تنفسی صحبت کنیم، اگه اجازه بدین چند تا تلفن بشنویم. دوستان تماس گرفتن، خود عزیزان هم باز نکاتی رو گفتن و توصیه هایی داشتن. میریم به اتفاق تلفن های شما عزیزان رو میشنویم.
عرض سلام به آقای دکتر و شما عزیزان زحمتکش. بنده 72 سالمه. مدتی که میخوام پیاده روی کنم که راه برم، این پاهام انگار کسی به عقب میکشه، حالت ضعف دارم. خواستم از آقای دکتر بپرسم راه حلش چیه. ممنون، خدا نگه داره.
سلام، سلام خدمت آقای دکتر. آقای دکتر میخواستم ببینم سالمندی که 80 سالشه و 70 سالشه رو پا هستن، این 40 تا پله که تو منزلشون هست، این پله ها ورزش استقامت میتونه برای اینا باشه یا اینکه موزه در واقع؟ با تشکر از برنامه خوبتون، خدا نگهدار. بنامشون تشکر میکنم. ما چون یه همسایه محسن داشتیم، این فرشاش مشونات سرد میخورد، من یاد گرفتم که برم براش اینو چسب بذارم. از سالمندام خواهش میکنم که این وسایل سفید کننده شوینده رو با هم قاطی نکنن، یا از فضای پنجره آشپزخونه استفاده کنن که باعث مسمومیت نشه. با سپاس، شب دوست داریم. چرا در سالمندانی که مثلا سالمند جوان هستن تا 75 و از 75 به بالا میشه میان سالمند میان سال و الی آخر بزرگسال، در مورد قلبشون ببینم، اینا میگن با حالت سن بالا اینا قلبشون حالت ارتجاعی پیدا میکنه، رگاشون تنگ میشه، دچار فشار خون میشن. اگر میشه آقای دکتر یه توضیح در این مورد بفرمایید، با سپاس.
اول من تشکر کنم از شنونده عزیزی که به هر حال حواسشون به همسایه‌شون هست. آقای دکتری خیلی نکته مهمی هست،
حواسمون
بله خانم شبستری عزیز، خیلی موضوع مهمی هست. به هر حال ممکنه فرزندان اونها در کنارشون نباشن و حق همسایگی رو به این شکل ادا کردن، ازشون تشکر میکنم. آقای دکتر، خب ما می‌خواستیم که به هر حال دوستان هر تلفنی دارن، یعنی هر سوال پزشکی دارن پخش بشه، حالا مستقیما هم ممکنه به خانه تکانی مرتبط نباشه. عزیزی که گفتن که ضعف تو پاشون احساس میکنن، تلفن اول.
آره، یه عزیز 72 ساله بود، گفت من پیاده روی که میکنم پاهم به عقب میکشه، حالت ضعف دارم. ایشون باید حتما از نظر هم مغزی هم از نظر نخاعی باید ارزیابی بشن، امرای بشن و این چک انجام بشه که ببینن آیا این حالت ضعف ناشی از اختلالات سیستم اعصاب مرکزی هست یا نه، سیستم اسکلتی عضلانی است. اگر ناشی از سیستم اعصاب مرکزی باشه، خب یه سری داروها توشون کمک کننده است، و اگر ناشی از سیستم عضلانی اسکلتی باشه، ورزش ها و فیزیوتراپی ها بیشتر توشون کمک کننده است. ولی به طور کلی اگر بخوام بهشون یه توصیه بکنم، یه چیزی رو بگم که بتونن مصرف بکنن، ویتامین گروه B که B12، B1 و B6، اینا ویتامین های مفیدی هستند که محافظت کننده اعصاب هستند، هم سیستم اعصاب مرکزی مغز هم سیستم اعصاب نخاعی. میتونن قرصای مکملش هست توی داروخونه ها و میتونن بگیرن استفاده بکنن. در کنارش ایشون باید یه سری ورزش هست، ورزش های تقویت عضله چهار سر ران، حالا اینو توی یه جایی یادداشت بکنن، عضلات تقویت عضله چهار سر مال ران، که این از ورزش ها اینا رو توی اینترنت سرچ بکنن، خیلی فیلم هست، نمیدونم عکس هست، تصویر هست، اینا یاد بگیرن و اونا رو انجام بدن، و اینا رو که انجام بدن انشالله که ما دوچار یعنی اولا انشالله در برنامه بعدی بشنم که حالشون خیلی بهتر شده، همین که زمین خوردن ایشون رو هیچ وقت ما خبرش رو نشنم.
بله، گفتن که بالا رفتن از پله، آقای دکتر 40 تا پله، حالا عددش رو هم فرمودن،
گفتن
برای سالمندانی که حالا گفتن بعد دیگه سرپا هستم 10 سال 5 سال.
در مورد پله، خب حقیقتا قصه‌ای که وجود داره اینه که خب بله، پله ها یعنی پله نوردی، کوه نوردی یه نوع ورزش استقامتی محسوب میشه و کمک میکنه هم به تقویت عضلات، هم کمک میکنه به بحث مشکلات پوکی استخوان، یعنی به بهبود پوکی استخوان کمک میکنه. ولی نکته‌ای که وجود داره اینه که پله بالا رفتنش مفید هست و پایین آمدن از پله ها هست که مضر هست، و ما توصیه میکنیم که اینا اگر میخوان ورزش استفاده به عنوان ورزش استفاده بکنن، پله ها رو بالا برن، با آسانسور پایین بیان و پله ها به صورت یک ورزش استقامتی میتونن کمک کننده باشن. البته در کسایی که آرتروز زانو دارند کلن پله میتونه باعث بدتر شدن آرتروز بشه، تو آرتروز فقط زانو، ولی به طور کلی بالا رفتن از پله ها مفید و کمک کننده است.
بله، گفتن که راجع به قلب سالمندان آقای دکتر صحبت کردن، موضوع فشار خون رو مطرح کردن.
بله، یه سالمندی بودن که شنونده خوبی هم بودن، حفظ بودن، 75 65 تا 75 میشه سالمند. بله. جوان 75 تا 85 میشه میان.
یه پرسش هم داریم عزیزی خانم اکرم علی مردانی، گفتن که سالمندی از چه سنی آغاز میشه؟ اگه امکان داره هر دو سال رو حالا با هم پاسخ بدین، هم راجع به سالمندی جوان و
شروع سالمندی. توی تعریف های به قولی WHO یا سازمان جهانی بهداشت 60 سالگی هست حقیقتا برای کشور ما، ولی برای کشور پیشرفته 65 سال شروع سالمندی هست. و توی تعریف سازمان جهانی بهداشت 60 تا 75 سال رو سالمند جوان، 75 تا 90 سال رو سالمند میان سال، و بالای 75 بالای 90 سالگی رو کهنسالین نام میبرن. توی تعریف کشور پیشرفته 65 تا 75 رو سالمند جوان، 75 تا 85 رو سالمند میان سال، 85 تا 95 رو سالمند پیر، و 95 به بالا رو کهنسالی نام میبره. در مورد مسئله قلب، حقیقتا ببینید رگ‌های ما یه حالت ارتجاعی دارن که مثل یه شلنگی میمونن، که خب این حالت عروقی که عضلاتی که توش هست حالت ارتجاعی داره و فشار خون رو ایجاد میکنن، باعث میشن که ما توی ضربان‌های قلبی که رخ میده بین ضربان‌ها هم فشارمون افت نکنه و یک میزان کافی از فشار خون برای اینکه ارگان‌های حیاتی ما فعالیت مناسب داشته باشن رو داشته باشند اتفاق بیفته. این عدد، عدد فشار سیستولی 12 یا 120 میلیمتر جیوه و 8 سانتی متر یا 80 میلیمتر جیوه هستش، که این میشه عدد نرمالش. حالا تو سالمندی اتفاقی که میفته اینه که عروق سفت میشن، بهش میگن بیماری تسلب شرائین.
بله.
رگ‌ها حالت ارتجاعی خودشون رو از دست میدن و پلاک‌ها و چربی‌ها و کلسیوم و اینا میرن توی دیواره رگ‌ها نشست میکنن و رگ‌ها سفت میشن، مثل دیگه حالت شلنگ نیستن، حالت لوله آب که حالت فلزی داره سفت و سخته اون شکلی میشه، و این باعث میشه که فشار سیستولی تو سالمندا بالاتر بره. مثلا فشارهای افراد عادی 12 رو 8، سالمند رو میگیریم میبینیم 15 رو 8، یعنی دیاستولی ثابت میمونه ولی فشار سیستولیک افزایش پیدا میکنه. و اگر من یه راهکار خود مراقبتی بخوام به شما بگم اینجا برای بحث فشار خون، اینه که نمک سر سفره رو حذف بکنین، ورزش های حوازی رو شروع بکنین، ورزش هایی که شما به تپش قلب بیفتین، راه رفتن آهسته نه، راه رفتن تند، دویدن اینا، و سیگار رو قطع بکنین، مصرف الکل رو قطع بکنین. اینا باعث میشه که هر کدوم از اینها میتونه 5 میلیمتر جیوه یا نیم عدد فشار خون رو کنترل بکنه. مداومت بر ورزش هم نیم میلیمتر، نیم سانتی متر یا 5 میلیمتر جیوه فشار خون رو کم میکنه. یعنی اگر یه کسی این 4 تا موردی که من گفتم رو رعایت بکنه، فشار خونش 14.5 باشه، این فشار خونش میشه 12، بدون اینکه حتی یه دونه قرص بخوره.
خیلی ممنونم آقای دکتر. بریم سراغ توصیه های شما برای مراقبت از دستگاه تنفسی و ملاحظاتی که باید عزیزان داشته باشن در استفاده از شوینده ها.
خب یکی دیگه از نکاتی که وجود داره اینه که ما توی بحث نظافت و خانه تکانی کارهایی که انجام میدیم اینه که میایم از شوینده ها استفاده میکنیم. شوینده ها مواد مختلفی توشون به کار رفته، اسیدها، قلیاها و مواد شوینده که ازشون استفاده میکنن، سفید کننده ها مثل وایتکس و اینها که اینا از اسید توشون استفاده شده. اسیدها هم خودشون در اثر تماس با سرامیک و حالا اون دوغابی که بین سرامیک ها ریخته شده و اینها بخارات تولید میکنن و خود این بخارات خطرناکن. همین که اگر خدای نکره اینها رو با شوینده هایی که قلیایی هستن مخلوط بکنیم، به ناگاه بخارات سمی خیلی شدیدی ازشون متصاعد میشه و باعث میشه که آسیب های خیلی جدی به مجاری تنفسی وارد بشه. برای همین ما توصیه‌مون اینه وقتی که میخوان نظافت انجام بدن، مهمترین کاری که بکنه اینه که واقعا شوینده ها رو با هم مخلوط نکنن. یعنی قاطی کردن شوینده ها یکی از خطرناکترین کارهاییه که میشه انجام داد. حتی بعضا خطر انفجار دارن اینها، یعنی با هم مخلوط میشن، بخاراتشون متصاعد میشه و با یه جرقه ممکن این بخارات انفجار ایجاد بکنن. برای همین ما میگیم آقا شما یه شوینده رو استفاده بکنین، چند تا شوینده رو با هم قاطی نکنین که فکر کنین تمیزتر میکنه. نکته دوم این که حتما باید محیط تهویه کافی داشته باشه. در و پنجره ها باید کامل باز گذاشته بشه، هواکش ها باید حتما روشن باشن و تهویه به خوبی اتفاق بیفته. به جز اون باید حتما ماسک استفاده بشه و دستکش استفاده بشه که هم پوست تماس پیدا نکنه با مواد شوینده، ممکنه خطر سوختگی داشته باشن، همین که این بخارات رو جلوشو بگیرن و داخل مجاری تنفسی کمتر وارد بشه و اتفاق نیفته. اگر کسی در معرض بخارات قرار گرفت، بهتره که صورتش رو با آب بشوره و با صابون یا شوینده صورتش رو، اگه توی چشمش بخارات رفت و سوزش پیدا کرد، با آب سرد یا ولرم صورتش رو بشوره با مقدار کافی، ولی به هیچ وجه با شوینده و اینها دوباره خودش رو نشوره، چون ممکنه اون واکنشایی که گفتم رخ بده. اگر که از نظر تنفسی این اتفاق افتاد، برن حتما تو هوای باز قرار بگیرن، نفسهای عمیق بکشن و از شیر میل بکنن. شیر کمک میکنه که بدن بتونه خودش رو محافظت بکنه در مقابل این مشکلات.
بله.
در کنار اون ما توصیه میکنیم که از مواد طبیعی مثل سرکه، جوش شیرین، لیمو، اینا که مواد طبیعی هستن و اسیدهای ضعیفتری هستن نسبت به مواد شیمیایی موجود، میتونن از مواد خانگی و طبیعی و کم ضررتر هم استفاده بکنن. خود وایتکس اینا رو میتونن رقیقش بکنن، استفاده بکنن. رقتی که برای وایتکس میگن برای اینکه بتونه به قولی ضد عفونی بکنه سطوح رو، میگن یک صدم. یعنی یک، مثلا اگه من بخوام اینو به یه معیار برای اینها در بیارم، مثلا یه در بطری اگه شما در نظر بگیرین، وایتکس رو با 1.5 لیتر آب وقتی رقیقش میکنن، این باز هم 100% میکروب ها و آلودگی ها رو همه رو از بین میبره و میتونن رقیقش بکنن و ریسک خطرات تنفسیش کمتر بشه.
و همچون مسائل به هر حال آلا استفاده از ماسک و دستکش.
بله، ماسک خیلی مهم هست توی مواردی که با شوینده استفاده میکنن. خب ماسکای 95 بدون فیلتر بالاترین درصد فیلتراسیون رو داره، ولی ماسکای جراحی اگر دو تا ماسک روی هم بذارن هم دوباره خیلی درصد شدیدی از میزان مواد حالا بخارات ناشی از اسیدها و اینها رو به خودش جذب میکنه و وارد مجاری تنفسی نمیشه.
بله خیلی ممنونم. خیلی هم شاید اصرار نباید داشت آقای دکتر گاهی وقتا که از بعضی از این مواد شوینده واقعا استفاده کرد، به خصوص که برای سالمندان خیلی میتونه خطرناک باشه. خیلی ممنونم که به بحث مخلوط کردن این مواد شوینده اشاره کردین که چقدر دوستان میتونه خطرناک باشه و حتما به در واقع اون برچسبی که روی مواد شوینده هست خواهش بکنم که دقت بفرمایید، اون رو حتما مطالعه بفرمایید. و نهایتا این که آقای دکتر باز اگر نکته باقی مانده بشنویم، و تلفن هم البته داریم، شما اگر نکته هست بفرمایید که تلفن بشنویم بعد بریم سراغ پیمک ها.
بریم سراغ بحث مدیریت استرس استراب، یا اینکه اینو بذاریم بعد از؟
خب میتونیم، یه خیلی کم فرصت داریم، بفرمایید لطفا.
ببینید بحث خانه تکانی نباید منجر به استرس و فشار روانی بشه، باید حتما برنامه ریزی بشه، باید از قبل نوشته بشه، وسواس نداشته باشن. اینکه حالا خیلی این تمیزی اتفاق بیفته و این وسواس بیش از حد باعث خستگی میشه، استرس میشه، فشار روانی میشه و آسیب میشه. در کنارش اینکه باید سالمندان بپذیرند که از فرزندان، نوه ها یا افرادی که خدمات نظافتی ارائه میدن کمک بگیرن و نباید خودشون رو مجبور بکنن که تمام کارها رو به شخص خودشون انجام بدن، و این خیلی کمک میکنه بهشون که بتونن از پس تمام اون مشکلات بر بیان و فشارهای روانی ناشی از این که حالا این فرایند دقیق اونجوری که قبلا فکر میکردن انجام میدادن انجام نشده و اینها کاهش پیدا بکنه و آسیب‌های ذهنی و روحی بهشون وارد نشه. حقیقتاً آسیب‌های زخم‌های روح زخم‌های عمیقی هستند و یه استراب ساده، یه فشار روانی ممکنه باعث بشه که آدم دچار آسیب‌های روحی روانی جدی و لطمات روحی بشه.
بله ممنونم. بریم اگه دوستان اجازه بدن ما تلفن رو بشنویم، شما پاسخ بدین چون فرصتمون خیلی محدوده.
سلام و وقت بخیر. من یک سالمندم، 70 سالمه. خیلی به هم توصیه میکنم پیاده روی کنم، ولی راستشو بخواین تا سر کوچم که میرم خسته میشم یا زانوم درد میگیره، ولی تو خونه مرتب را میرم و کار میکنم. آیا جایی حساب نمیشه برای سلامتیمون؟ مگر راه رفتن تو خونه راه رفتن نیست؟ خواستم جوابمو بدید.
بله آقای دکتر بفرمید، خواهش میکنم.
من خدمت این سالمندمون عرض کنم که راه رفتنی که برای کار کردن تو خونه انجام میشه حساب نیست حقیقتا. ببینید پیاده روی که ما میگیم باعث سلامتی، حتی افزایش طول عمر، کنترل فشار خون اینا میشه، عدد داره. میگن 150 دقیقه در هفته، یعنی 5 روز در هفته هر روز 30 دقیقه پیاده روی.
حالا این استانداردی که هم ارتقا پیدا کرده تو توصیه های در واقع تو راهنمای جدید که بیش از این هم هست،
حداقلش این حداقله دیگه. خب این حداقل ورزشی هست که توصیه میشه برای بحث سلامتی. و اینکه شما پیاده تا سر کوچه میرین خسته میشین، ما به این شرط میگیم دکاندیشنینگ. یعنی چی؟ یعنی اینکه این شما چون ورزش نکردین خسته میشین، و اگر که این رو به صورت مرتب انجام بدین، اول تا سر کوچه برین، روز بعدش حالا سر کوچه دوتا مغازه برین، روز بعدش تا پارک برین، روز بعدش تو پارک یه دونه دور بزنین، این ورزش، این مداومته باعث میشه که توان فیزیکی شما افزایش پیدا بکنه برای اینکه تحمل بکنین ورزش رو، و حداقل باید 30 دقیقه پیاده روی داشته باشیم. پیاده روی که تند باشه، به نفس نفس بیفتیم و این بتونه ضربان قلب شما رو بالا ببره و این کمک بکنه. اینو به شما من قول میدم که این پیاده روی درد زانوی شما رو هم بهبود میده. حالا توی اون تایمی که قرار پیاده روی بکنید شما میتونید زانوبند استفاده بکنید. البته بعد از اینکه پیاده رویتون تموم شد باید زانوبند رو در بیارین که عضلاتتون ضعیف
سپاسگزارم. خیلی کم فرصت داریم، یه پیام خیلی کوتاه پاسخ بده. گفتم مادر من 85 سالشونه، با اینکه حالا خواب و خوراک مناسبی دارن ولی همیشه احساس ضعف و خواب آلودگی دارن، میتونن از مکمل های حالا به کمپلکس استفاده بکنن یا نیاز هستش که پزشکشون رو در معاینه کنه و تجویز کنه؟
خب قاعدتا استفاده از مکمل B12 مشکلی نداره.
بله.
خب ولی به هر حال وقتی یه بیماری خیلی ضعف و خواب آلودگی داره، من توصیه‌ام اینه که خب یه پزشکشون رو از نزدیک معاینه بکنن و شاید لازم باشه آزمایش‌های تکمیلی گرفته بشه و بعد اون موقع تصمیم گیری بشه در مورد وضعیتشون، شاید بشه داروهاشون رو تنظیم کرد.
بله.
و اینا بتونه کمک بکنه که خب سالمند شما سلامت بهتری رو حفظ.
بله متشکرم. راجع به گفتن دیسکوپاتی یعنی چی و درمانش چیه؟
ببینید دیسکوپاتی یعنی دیسک کمری که بیرون زده، کسایی که میگن دیسک دارند.
بله.
حقیقتا ورزش هایی که تقویت عضلات کمر رو میکنن به بهبود دیسک کمک میکنن، ولی اگر میزان بیرون زدگی دیسک شدید باشه خب دیسک ناچار باید عمل بشه. حالا یه سری روش هایی هستش که اعمال لیزری دیسک هست که فوق تخصص های درد انجام میدن.
بله.
که خیلی اعمال ساده هست و خیلی کمک کننده است، ولی باز اگر شدتش از اونم بیشتر باشه یا چند تا دیسک درگیر باشه اون موقع جراح مغز و اعصاب باید اون دیسک ها آسیب دیده رو خارج بکنه.
متشکرم ازتون آقای دکتر، خیلی ممنونم، سپاسگزارم تشریف آوردین. از همکاران خوبم تشکر میکنم، آقای محمدی صدا بردار عزیز، خانم باقری تهیه کننده محترم و آقای در واقع پیمانی که در بخش ارتباطات در کنار ما بودن و همینطور هماهنگی. اما بگم که فردا در برنامه مجله پزشکی به موضوع علل بزرگی رحم خواهیم پرداخت. همه شما دوستان عزیز رو به خدای مهربان می‌سپارم. خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار.
مصرف بهینه حامل‌های انرژی از جمله گاز طبیعی یعنی صیانت از سرمایه‌های ملی و کمک به اقتصاد خانواده. رادیو سلامت.
قشنگ شده، حتما
خانمم بهم 20 میده. بذار ببینم. خب دخترم، به نظرم اول دو تا از این لامپا رو پاک کن. حالا یه دونه از این بخاری ها رو پاک کن. الان برای من و خودت و بابایی 3 تا جاکت خوشگل بکش.
مامان چرا لامپ و بخاری ها رو پاک کردیم؟ چرا خودمون ژاکت پوشیدیم؟
مدادتو بده تا بهت بگم. با صرفه‌جویی تو مصرف برق و گاز و پوشیدن لباس گرم و استفاده نکردن از اون بخاری اضافه میتونیم هم خونه خودمون رو گرم کنیم، هم یه خونه دیگه توی جای سرد ایران تا بچه ها سردشون نشه. حالا دیگه 20 میگیری؟
با مصرف بهینه گاز و برق و تنظیم دمای خانه هایمان میتوانیم گرما بخش خانه هم